city hall. I'm always right. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قبل أسرة كل الدروس تأتي شد دیگه نخواسته بود و خلاصه به همین که اون شعری که تو مغنی میگفت که قد اصبحت ام الخیار تدعی علی ذنبا کله یا کله لم اسمعی، یعنی خلاصه همش هم دست خودم نبوده، به همون عذرخواهی میکنم اگر که آیم مرتب شد. بحث روزه یه چهارشنبه درباره وهابیت بود و همینطور یه بحث اخلاق. جلسه قبلی یکی از آیه فرمود که درباره متعه و همینطور درباره تقیه یه بحثی عرض کنم راجع به شبهاتی که وهابی با مطرح میکنند. حالا اونو انشاءالله بعد از این بحث توحید تمام بشه بعد به اون بپردازم. جلسه قبلی درباره واسطه بودن ائمه علیهم السلام توضیح عرض کردم. یه دو سه تا مسئله جزئی هست که وهابی ها خیلی زیاد درباره اینا مانور میدن. یکی مسئله تربت سید شهدا علیه السلام، یکی مسئله طلسم و مسئله استخاره. درباره تربت وهابی ها ادعا میکنند، میگن که شیعیان کاری خلاف عقل، خلاف نقل و خلاف حس و تجربه انجام میدهند. یعنی شیعیان شفای همه دردها را در تربت امام حسین علیه السلام میدوند و قرآن فرموده که و این یم سسکن ناهو به زره فلا کاشف لهو اللهو. اگر یه مصیبتی یا سختی به کسی برسد تنها شفاش به دست خداست. یا قرآن فرموده که و ازا مرز تو فهو و یشفی، شفای هر مرزی به دست خداونده. در حالی که شیعیان میگوید که شفای همه دردها به تربت ابا عبدالله علیه السلام. و خیلی هم راجع به تربت تربت میزنن توی کتابچه ها و توی جزبه هاشون. خیلی درباره تربت احارت اولا درباره تربت یکی از این اساتید دانشگاه های خودم یه استادی که خیلی آدم بسیار معروف و مهمی، یه موقعیشون مریض شده بود، من یه مقدار تربت برش بردم. این بنده خدا تربت رو بوسید، رو چشمش گذاشت، گفت در قبر کسی هدیه ای بهتر از این برای نیاورده بود. حالا از همه اساتید دانشگاه که حتی رشته های غیر رشته های دینی هم هست، جواب اشکالات وهابی ها اینه که اولا در بسیاری از روایات حتی تو سنی ها نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که رؤیت الی قتل الحسین، خبر کشته شدن امام حسین به من داده شد و اخذتو تربتن بلهو یا اوتیتو تربتن بلهو. تعبیرهای مختلف زیاده، یعنی خبر شهادت امام حسین به پیامبر داده شد و مقداری از تربت امام حسین برای پیغمبر آورده شد. البته اینجور احادیث تو کتاب کنز العمال و کنز العمال رو سنی ها قبول دارن، وهابی ها قبول ندارن. این یک جواب. جواب دیگر اینه که با شیعیان هیچ وقت ادعا نمی کنیم که تربت مستقل در شفاده از درد ها باشه، بلکه تربت به اذن الله میتونه تأثیر گذار باشه، اونطوری که هر دارویی میتونه به اذن الله اثر بگذاره. بلا که در توحید و شرک این نیست که کسی بگوید چیزی اثر دارد یا چیزی اثر نداره. این بلا که توحید و شرک نیست. بلا که توحید و شرک اینه تالله عبد کنا لفی زلال مبید از مصبی کم برب العالمی، اگر کسی چیزی را مساوی با رب العالمین بدونه این شرک، اما اگر کسی چیزی را مؤثر بداند ولی مثل خدا ندونه این شرک نیست. پس تربت سیر شهدا علیه السلام می تواند شفای از هر دردی باشه ولی به اسم الله، همونطوری که هر دارویی می تونه شفای از درد باشه به اسم الله. اگر که بعضی از سنگ ها یه خواصی دارن، مثلا سنگ عقیق، سنگ فیروزه، اینها یه خواصی دارن، این که خلاف حس و تجربه نیست بلکه مطابق با علم. خواجه نصیرالدین طوسی یه کتابی داره به نام تنسوخنامه ایلخانی. این تنسوخنامه ایلخانی درباره خواص بعضی از سنگ هاست که همین یک ذره سنگ یک کسی پهلوش باشه این چه خاصیتی داره. اگر که اون سنگ میتونه این خاصیت رو داشته باشه، چه اشکالی داره که تربت امام حسین علیه السلام هم یک خاصیت این گوله ای داشته باشه که شفای از هر دردی باشه. فقط عرض کردم که این تأثیر گذاریش بزد الله و چون بزد الله دیگه شرک نیست. مسئله دیگری که وهابی ها مطرح می کنند بحث تلسمه. تلسم، هرز، حجاب و امثال این چیزا. حجاب که مثلا تو ادعیه خیلی داریم، حجاب فلان امام، حجاب امام سجاد یا حرز امام جواد، از این جور چیز. اگر کسی دعایی را بنویسه که این دعا برای جلوگیری از چشم زخم باشه، به این میگن حجاب. اگر مقرعی را برای دفع چشم زخم بگذارن، به این میگوید هرز. و اگر که خطوطی را، اعدادی را بکشن برای اینی که کسی چشم زخم پیدا بکنه، به این میگن تلسم. پس تلسم خطوط و اعداده، هرز بحره است، به سنگی بحره داره تسبیح امثاله که میشه هرز. حجاب هم یه دو دعاست. گاهی مثلا یه دعایی را بنویسن به بازوی کسی ببندن، اینو بهش میگن حجاب. یا مثلا دعایی رو کسی به عنوان گردن بند گردن خودش بکنه، به این میگن حجاب. وهابی ها میگوید که این کارها کارهای مشرکینه و شیعیان هم از این کارها انجام میدهند. پس شیعیان مشرکن یا مثل مشرکن. گاهی هم به این مضمون دعاهایی که ما به عنوان حجاب بنویسید به مضمون اینا اشکال بگیرن. جواب این اشکال وهابی ها اینه که اولا قرآن هم بوده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خدا را به اسمهای خدا بخوانید. توی دعاهای وهابی ها این جمله اومده، اعوذ به کلمات الله تامات. این تو دعاهای اونا وجود داره. خب اگر که استعاذه به کلمات خدا جایزه یا استعاذه به اسماء خدا جایزه، کلمات خدا هم که خدا نیستن، و جعلنا ابن مریم و امه او آیت هم. یا مثلا و کلمته او القاها الى مریم و روح منه. عیسی علیه السلام کلمه خدا بود، مریم کلمه خداست. خب عیسی که خدا نیست، اگر که استعاذه به کلمات خدا جایزه اونطور که وهابی ها خودشو قبول دارن، اگر استعاذه به یک کلمه جایز است، استعاذه به کلمه دیگر هم جایزه. چه فرق میکنه؟ ملاک توحید و شرک این نیست که بگویید که استعاذه به یک کلمه جایز است، به کلمه دیگر شرک است. این که ملاک توحید و شرک نیست. استعاذه به کلمات الله جایزه، استعاذه به اسماء خدا هم جایزه. اسماء خدای برتر لفظ مثل الله و رحمان و رحیم یه مرتبه، اسماء خدا اشیاء هست. ان الله تعالی خلق اسما بالحروف غیر متسندت، خلق اسما بالحروف غیر متسندت و نشده که پس بعضی از اسمهای خدا لفظ نیستند. اگر استعاذه به اسم خدا جایزه، پس استعاذه به بعضی از اشیاء که این اشیاء خدا نیستند، استعاذه به اینا جایز است. که اگر چیزی در عرض خدا دانستید، همون در مقام ثبوت شرک، ولو این که مقام اثبات هم نداشته باشه. این همینه که تو کتاب‌های کلامی و فلسفی بگفتن که اگر کسی بگوید خدا یکیست و خدای دومی نداریم، بگفتن چنین کسی موحد نیست، چنین کسی مسلمان نیست. مسلمان بودیه که بگوید خدا یکیست، غیر خدا امکان ندارد. نفی امکان باید بشه و نفی وجود، این بشه توحید. یعنی براده بگه که مقام ثبوت و نه مقام اثبات. در مقام ثبوت باید بگوییم که چیزی در عرض خدا قابل تصور نیست، این میشه توحید. اگر کسی چیزی را در عرض خدا قابل تصور بدونه، ولوی که مصداق نداشته باشه، مشرک. پس درباره حجاب و حرز و تلز جواب همش یک چیز میشه و اون اینه که قرآن و روایات استعاذه به غیر خدا را اجازه داده اند. فقط چیزی که از اینه که غیر خدا اگر مستقل باشد در تأثیر شرک، اگر به اسم الله مؤثر باشد شرک نمی‌شود. و اما مسئله چشم زخم، چون این هر ستاش مربوط به چشم زخم بود، همه حجاب و حرز و تلز، یه مرتبه یک چیزی علت طبیعیست برای یک چیز دیگر، یه مرتبه چیزی علت غیر طبیعی است. یعنی علل و اسباب بر دو قسم، طبیعی و غیر طبیعی. یه مرتبه کسی دارویی میخوره تا مثلا بریزش خوب بشه، این دارو به اذن خدا مؤثر است؟ اینو بیاد علل و اسباب طبیعی. یه مرتبه کسی دعا میکنه کسی خوب بشه، دعا کردن هم علت هست، خوب شدن مریض هم معلوله، اما این علت و معلول غیر طبیعیه. اگر کسی رو بخواید زبیل بزنید، اگر کلش دادیم و خود زبیل، این علت و معلول طبیعی است. اگر که نگاه بد بش کردید و خود زبیل، این هم علت و معلوله، اما نگاه، اما علت و معلول غیر طبیعی. هر چیزی علتی میخواد، اما دعید که علتش باید طبیعی باشه، علت غیر طبیعی هم شدن نیست. وهابی ها چشم زخم رو که منکر نیستن، به هر حال توی قرآن اومده دیگه، لا تدخلوا بالباب الواحد وادخلوا بالابواب المتفرقه. ای که یعقوب به بچه‌هاش بفرماد از یه در وارد نشید، از چند تا در بریم، چشم زخم بخورید دیگه. و اذ یکادوا الذین کفروا لن یزلقونک بابصارهم. یا مثلا از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده که العید لیدخل الرجل القبر والجبل القدر. چشم زخم مرد را میبره تو قبر، شتر را میبره تو دیگ. یعنی چشم زخم بزنن شتر را میکشن و میخورن بشن. ادلال عیده لیدخل الرجل القبر والجبل القدر. شتر را میبره تو دیگ. یا مثلا حدیث دیگری که بفرماید العین حق، چشم زخمی واقعیت. اینا رو که منکر نیستن، هر سریده که چه چیزی جلوی چشم زخم رو بگیره، آیا این شرک میشود یا نمیشود؟ این که توی روایات خود اهل سنت زیاده، بعضی از صحابه می اومدن عرق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو جمع می کردن و می بردن برای تبرک، گاهی برای جلوگیری از چشم زخم. یا مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تقریبی که از روایات وهابی ها سر مبارک خودش را پیامبر تراشید، موهاش را تقسیم کرد بین صحابه که هر کسی یه نخ موی سر مبارک پیامبر را داشته باشه به عنوان جلوگیری از چشم زخم. پس اینها که درست، اینا که شرک نیست. اگر یک موی مبارک پیامبر میتواند جلوی چشم زخم را بگیره و شرک نیست، به همین طریق چیزای دیگری هم ممکنه که جلوی چشم زخم را بگیره شرک نباشه. اسم خدا را روی یک کاغذ بنویسن، یا یک دعایی را کسی همراه خودش داشته باشه. تنها چیزی که از اینه که لازم نیست حتما اون اسم خدا به عربی باشه. اگر کسی اسم خدا را به فارسی نوشت، یا کسی اسم خدا را به عبری نوشت، کلبه شراحیه که توی حرص ها زیاد می‌نویسن. شراحیه، شراحیه اسم خداست اما به زبان عبری، بنابراین این اشکال نداره. اون چه که توقیفی بود این بود که اسم خدا را به غیر اون چه که در آیات و روایات نگذارید. اما کسی نمیگه که ترجمه اسم خدا اشکال داره. اسم خدا که عربیست حالا کسی عبری بنویسه، یا اسم خدا که عربیست کسی فارسی بنویسه، این که شرک نمیشه. اسم علم در باره خدا، اسم علم یکی هو است، یکم الله، بقیه که اینجوری نیست. بس مسئله دیگری که وهابی ها مطرح کردن بحث استخاره است. میگویند که استخاره‌ای که در شیعیان متعارفه همون اسلامیه که در قرآن مطرح شده درباره مشرکین، و تستقسمو بالاسلام، میگن این اسلام همون استخاره است و استخاره همون اسلام از اول شیعیان عمل شرک. در باره استخاره خیلی کتاب نوشتن، جدیدن یک کتابی توی لبنان چاپ کردن در باره استخاره مال همین وهابی ها، یک کتاب شاید نزدیک 2000 صفحه در باره استخاره بود که میگن استخاره شرک. جواب استخاره اینه که اولا این استخاره هایی که ما داریم غالبا اینها تفعول به قرآنه. تو دعاهای استخاره گاهی این دعا رو بخورن، اللهم اینی تفعل تو به کتابک و توکل تو علیک، یعنی اینو یه نوع تفعول و تفعول زدن به کتاب مقدس متعارف همه جای دنیاست. تو اروپا الان یه دختر که میخواد عروسی بکنه تورات رو باز میکنن جلوش بگذارن، یا انجیل رو باز میکنن جلوش بگذارن. تو هندوستان هندوها وقتی میخواد یه دختری ازدواج بکنه کتاب گیتا رو باز میکنن بگذارن جلوش. یعنی این یه چیز متعارفه همه جای دنیاست که تفعول به کتاب مقدس میزند. فال زدن چیزی که تو پیغمبران علیه السلام هم بوده. تطیر نباید بزدیم، اما تفعول زدن کشکالی نداره. پیغمبر صلی الله علیه و آله داشت میرفت جنگ، یک کسی رو دید، فرمود اسم چیه؟ گفت که سعد. پیغمبر فرمود سهد نام، فال زدن دیگه. اون آقا اسمش سعد بود، پیغمبر فال نیک زد، فرمود سهد نام. تو اصول کافی یک روایتی هست بفرماید که تفعول به قرآن نزدید. ما گفتیم تفعول به قرآن اشکالی نداره، ولی تو اصول کافی هست که تفعول به قرآن جایز نیست. این روایتی که بفرماید تفعول به قرآن جایز نیست، احتمالا معنای این حدیث اینه که غیب گویی و و خبر از آینده به قرآن ندهید. یه وقت کسی بخواد تفعول بزنه، یعنی فعال بزنه، یه اشانو خریدن، یه خود خوبه یا خوب نیست، یه بشه تفعول. اما یه وقت به کسی بخواد خبر از آینده بدهد به وسیله قرآن، تقریبا شبیه این چیزی که الان بعضی هاش میگن در کتاب باز کردن، احتمالا این برای اون حده. که ازدهار بد بیاد شما نباید بگوید بده، باید بگوید خوب نیست، نه اینکه بد است. خواهد پس یعنی همیشه اثبات خوبی میکنید، فقط یا بدل یا بدترک، نه اینکه پای بد بزن. نکته دیگر اینه که از لامی که مشرکی داشتن این بود که از لام از لامی که مشرکی داشتن این بود که دو تا یا سه تا چوبه تیر را یکی روش بنوشتن افعل، یکی بنوشتن لا تفعل، به وسیله این چوبه های تیر گاهی ارث را تقسیم می کردن گاهی مال را. که قرآن هم می فرماید بعد از تقسیم مال به وسیله تقسیم مال به وسیله اسلام. خب این تو دین ما حرامه، کسی بخواد ارث را یا مالی را به وسیله اسلام، همی تیر زدن ها، افعل و لا تفعل، اینجوری کسی بخواد تقسیم بکنه. تو صحیح بخاری اومده که استخاره اینجوریه که انسان دو رکعت نماز بخونه، بعد از نماز بگه که خدایا این کار رو بخواب انجام بدهم، اگر سلام میدونی به دلم بیانداز، اگر به سلام نمیدونی برو محسن کن. این سبک استخاره‌ای که تو صحیح بخاری هست این تو روایات ما بسیار زیاد اومده. اول جواهر، ساد جواهر که میفرماد استخاره کردن جواهر رو بنویسن، یعنی اینجور استخاره، این که شرک نیست. اگر کسی بخواد مال حلال و حرام را یا مال دو نفر را به وسیله اسلام تشخیص بده، یعنی که کدام مال مال این آغاز، کدام مال مال اون آغاز، اگر کسی بخواد این کارو بکنه، این شبیه عمل مشرکینه. اما شرک نیست، شبیه عمل مشرکینه. اگر کسی بخواد قرآن رو باز کنه بگه این کار خوب انجام بشود یا خوب نیست انجام بشود، این فعال زدنه و فعال تأثیر بگذارد. همونطوری که نگاه انسان به چیزی تأثیر بگذاره بهش بگیم چشم زخ. اگر شما یه بچه رو بهش بگویید که این بی نمازه، بچه بی نماز میشه. یه بچه رو بگویید که بچه بدجنس می شود، یعنی همون چوری که نگاه انسان اثر بگذاره کلام انسان رو اثر بگذاره. از لا شرط از لا شرطش این بود که همیشه جلوی یه بت تقسیم بشه. خب این کار شرکه، این حرام، در حالی که استخاره که نباید جلوی بت باشه. تو فلسفه غرب و تو بحث اکزیستانسیالیست ها اونجا یه بحثی دارد که توی بوده کلام انسان بتونه تأثیر بگذاره. ما رو اون رو دیگه وهابی ها که فلسفه و چیزا قبول ندارن به هر حال استخاره نوعی تفعول یا تطیره و تفعول و تطیر تأثیر گذار هست، نه این که واقع رو نشون بده. دا یه وقت آیت الله بهجت رسول الله فرمود که یک کسی مطالعه میکرد، انگشتر خودشو گذاشت زیر کتاب، بعد حواسش نبود کتابو درشو بست و گذاشت تو قفسه، بعدم یادش رفت کدوم کتاب بود. استخاره کرد که کتاب های این طرفی بوده یا اون طرفی. استخاره مثلا بی طرف و مشخصه. بعد استخاره کرد که کدام قفسه، بعد استخاره کرد کدام طبقه، بعد استخاره کرد کدام کتاب، بعد اون کتاب رو باز کرد انگشتر زیرش بود. این فرماشه آیت الله بهجت ولیش اینه که یعنی استخاره واقعیت رو به شاد میدهد، ولی این قضیتون فی واقعتیره، این دلیل چیز نمیشه. استخاره هایی که معمولا انجام میدهن این واقعیت رو نشون نمیده، بلکه واقع رو واقع میکنند. یعنی وقتی استخاره کردی گفتی که الان بعد از مسافرت برید، نه این که بد بود، ها الان بد شد، تا حالا خوب بود اما حالا که آقا استخاره کرد گفت بده، از این به بعد بد شد. یا وقتی استخاره میکنید بگید که خوبه این دو نفر ازدواج کنند، شاید هم خوب نبوده ها، اما چون شما گفتید خوبه، خوب شد و بدیش بدتره شد. آره دید خوب بشید برد. اگر که همی کردن، اگر که بخواد با استخاره واقع رو نشون بده، همو اشکالی که اینا بگر که اینا خبر از غیب دارید میدید و شرکست از و حقایی که استخاره ناظر به واقع نیست، بلکه واقع را واقع می کند. زیاده حدیث و اصول کافی رو گفتن، حدیث و اصول کافی برمیشیده اون که بگید که به قرآن تفعول بزدید تو وافی نگاه کنید، بعد به فیض همین حدیث اینجوری برمی کرد تو المیزانت چند دوستنش همینجوری که توضیح دادن برمی کرد. چی؟ تصدیق تو بحثه فقهیه، تو بحثه کلامیه، تو بحثه کلامیه طوره دیست. خیلی خوب اشالا اون دو تا مسئله که اول مطرح کردم اون جلسه من بحثه بله.